بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این روایات تسویف هست. ما روایات رو خوندیم سندن و دلالتن، هر کدام رو مستقلن بررسی کردیم و بعد عرض کردیم که مجموعاً در استنباط از این روایات سه راه وجود داره. راه اول این است که ما بیاییم اون دوتا روایت رو که روایت اول و روایت ششمه بر ظاهر خودش باقی بگذاریم و بگیم تسویف ولو در سال اول این حرامه، اگر امسال مستطیع شد تأخیر انداخت ولو سال آینده انجام داد این حرامه و عذری نداره و هازا معنی الفوریت شرعیه. و اون بقیه روایات موضوعش تسویف منجر به ترک حج هست و اون عقوبت برای اون هست، یعنی ترک شریعتا من شرایع الاسلام نحشره یوم القیامت اعما و تعابیری که اون روایات آمده بود. راه دوم این که ما این روایات دسته دوم رو قرینه قرار بدیم برای تصرف در دسته اول و بگیم مجموع این روایات تسویف منجر به ترک الحج را دلالت داره و در نتیجه اگر یک کسی گفت امسال انجام میدم، سال دیگه انجام میدم، سال بعد انجام میدم تا مرد، این فقط زیع شریعتا من شرایع الاسلام، ترک شریعتا من شرایع الاسلامه، اما دیگه ازش استفاده نمیشه که اگر امسال انجام نداد اما سال بعد انجام داد مرتکب معصیت شده. اگر ما روایات دسته دوم را قرینه قرار دادیم برای دسته اول دیگه فوریت از این روایات استفاده نمیشه. حالا عرض میکنم کلام داره مرحوم والدمون، عرض میکنم اینجا همینطور که ایشون هم اشاره کردن باز مرحوم والد ما در همین فرضم میفرمان ما فوریت رو میتونیم استفاده کنیم که حالا بیان ایشون رو ذکر میکنم. حالا نمیدونم غیر از ایشون کسی دیگه هم داره این تعبیر رو یا نه، خیلی دقت خوبی فرمودن در اینجا رضوان الله تعالی علیه. اما راه سوم همین راهی که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف و به تبع ایشون صاحب مرتقاتی کردن که اصلا این روایات یک فوریت احتیاطیه را دلالت داره، فوریت عقلیه را دلالت داره یا فوریت طریقی مثلا، و اساسا دلالت بر فوریت ذاتی، فوریت مولوی و شرعی نداره، که ما هم کلام شیخ رو مفصل گفتیم هم کلام صاحب مرتقا علیه مر رحمه. خب حالا ببینید ما در تحقیق مطلب اولا یکی دو تا اشکال و نکته راجع به کلمات صاحب مرتقا داریم. صاحب مرتقا آمد روایت اول که صحیحه معاویت ابن عمار بود، اونجا چون گفت و انکان سوفهو لتجاره فلا یسعو، در ذیل تفسیر لله علی الناس حج البیت آمده و بعد فرمود این مقدار آیه با این تعبیر سازگاری نداره. معلوم میشه که این برای اون و من کفر است، فإن الله غنی عن العالمین، در نتیجه روایت اولا را هم با این بیان داخل در طایفه چندم کرد، طایفه دوم. یعنی گفت اونجا هم صد تصویف منجر به ترک حج مراده. خب این جوابش این است که درست این فرمایش شما در صحیحه معاویه ابن عمار درسته، اما در روایت ششم که روایت ششم اونجا دیگه آیه درش نیست اصلا. در روایت ششم روایت زید شهام، شما در روایت ششم که زید شهام هست، قلت لابی عبدالله علیه السلام التاجر یصوف الحج قال لیس له عذر، اصلا در ذیل آیه نیامده این. این اولا و سآل عرض کنم و ثانی بله درست میفرمایید نسبت به ابی جعفر ما روایت سندش درست کردیم، ولی بعضی ها به جهت وجود ابی جمیله عرض می‌شود که روایت رو از استدلال خارج می‌دونن. درست می‌فرمایید. حالا همین جواب دوم بر اساس همین مطلبه که حالا اگر کسی بیاد بگه که این روایت، روایت ششم اشکال داره، ببینید مانعی نداره که اصلا امام بدون این که بخواد و من کفره را بهش توجه بکنن، بدون او بفرماید عرض می شود که و این کان سوفه، چون ببینید لله علی الناس حج البیت روایت اول، امام فرد هاذهی لمن کان عنده مال و صحه، بعد و این کان سوفه اول تجاره، به چه دلیل به امکان سوفه اول تجاره مربوطه به من کفره؟ ایشون از اینجا که این و امکان سوفه ربطی به خود قسمت اول آیه نداره، بخواهم بگن پس به قسمت دوم مرتبطه، نه به قسمت دوم ارتباطی نداره، در قسمت دوم داره و من کفره، و من کفره یا به معنای کفر اصطلاحیه، یعنی من قال لیس هذا هکذا. ما اون موقع بعضی از روایات رو خوندیم، مفصل هم این بحثش رو کردیم، یعنی کسی که بگه حج واجب نیست، این یک. یا من کفره ترکه، این ترکه اعم از ترکه ان تسویفن و ان غیر تسویفنه. اگر زیر آیه ترک منحصر به تصویف بود، این فرمایش درست بود، ترک ام از تصویف و غیر تصویفه، و لذا اون چی که ایشون مرحوم صاحب مرتقا رد کردن که امام یه حکم مستقلی را بیان نمی کنن، بگیم چه اشکال داره امام حکم مستقلی رو بیان کنن، چرا زیلش که میگه و این مات علی ذلک فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، یه حکم مستقلیه، خب اینم یه حکم مستقلی باشه، لذا ما باشیم روایت اولا. باز روایت اولا بر همین ظاهری که الان عرض کردیم باید باقی باشه. خب عرض میکنم که این یک نکته، خوب این ترتیبی که من دارم عرض میکنم دقت کنید، ما سه تا راه رو اینجا داریم، میخواییم ببینیم از جهت اجتهادی و استنباطی چه کار کنیم اینجا. مرحوم شیخ و صاحب مرتقا آمدن از این روایات تصویف یک تفصیلی را و فتوای تفصیلی پیدا کردن اینها، فرمودن اگر کسی عالم است به این که سال آینده زنده است و میتواند حج برود، لا مانع من ذلک، میتونه تأخیر بیاندازه. اما اگر کسی عالم نیست، نمیدونه سال آینده هست یا نه، یجب علیه فورا من باب الفوریت الاحتیاطیت العقلیه. ما عرضمون به هم مرحوم شیخ و هم صاحب مرتقا این است که خود این روایات قاطع تفصیله. روایات میگه کسی حق نداره بگه الام اهج الام اهج سوامون علمه به این که سال دیگه بره یا لم یعلم. روایات خودش قاطع تفصیله، یه حق نداره بگه امسال سال آینده. چه کجای روایات، چه علم داشته باشی به اینکه سال آینده هستی چه نداشته باشی، کجای روایات داره که اگر علم داری که سال آینده مانعی نداره، اما اگه علم نداری، اگه چنین چیزی توی روایات بود خب ما قبول میکردیم. شما میایید این روایات رو حمل بر فوریت احتیاطی عقلی میکنید اولا، بعد میگید نتیجه فوریت احتیاطی عقلی تفصیل از ثانیه. خب میگیم خود این روایات قاطع اون لتفصیل. اصلا در فقه ببینید یکی از جهاتی که وجود داره، گاهی اوقات میخواد یه اقوالی در مسئله وجود داره، وقتی ادله ادله مطلقه، قول به تفصیل معنا نداره. ما چه شهادی داریم برای اینکه در اینجا تفصیل وجود داره؟ ما باشیم و ظاهر روایات. روایات میگه کسی حق نداره بگه الام اهج الام اهج مطلقا، چه بداند در سال آینده هست چه نداند. شما تو این 12 تا روایت یه دونه پیدا نمی‌کنید که قرینه برای این باشه در موردی که انسان لا یعلم و به این که سال دیگه هست حق نداره بگه الام اهج الام اهج. اینم اشکال و نکته بسیار مهمی است که اینجا باید عرض بکنیم. نکته سوم
ببخشید استاد، اینا نظرشون که اون بحث ترک شریعت هم گفتن بدونه که سال بعد زنده
است، همش اینطور نیست روایات. ما الان همین دو تا روایت داریم که اصلا بحث ترک شریعت مستقل آمده، بحث سوفه مستقل آمده. موزن بر حالا من به اونم میرسم، شما اجازه بدید عرض کردم بخور ترتیب و اول ما میخواییم این فرماج شیخو که عرض کردم صاحب مرتقام به تبع شیخ این نظر رو داده، این رو ریشش رو بزنیم. این رو بله میدونم اون کفرانه، بله رو مبنایی دیگه، اینا رو ریشش رو بزنیم بعد بیم تو اون دوتا راه اول دوم. خب عرض میکنم که اما نکته سوم این که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف آمدن گفتن این روایت، این روایات اشاره داره به همون استدلال عقلی که صاحب مدارک کرده یا محقق در معتبر فرمودن بعد از ضمیمه بعضی به بعض هو ما ذکره المحقق من الاستدلال العقلی. واقعش اینه ما هرچی این روایات دارش دقت کردیم هیچ کجا بوی این که ازش استشمام بشود که اینجا اشاره به دلیل عقل داره، این لا عذر له، لا عذر له شرعن نه عقلن، لا یسعه لا یسعه شرعن نه عقلن. حالا اگه در یک قسمتی، حالا ببینید، حالا بخوام این نکته رو عرض بکنم، اگر مضامین همه این روایات یه چیز بود، مضامینش یه چیز بود، بعد این یه مطلب رو با حکم عقل نزدیک میکردیم، میگفتیم این روایات داله برای حکم عقلیه، میتونستیم بپذیریم. اما اشکال اصلی این است که اینا دو تا مضمون تو این روایات وجود داره. یه مضمون است که مطلق و تصویف حرام، و یه مضمون تصویف منجر به ترکه، تأخیر منجر به ترکه. شما اول باید بیاید اینها رو مضمون واحد کنید، که حالا خواهیم گفت اینجا نمیشه اینها رو مضمون واحد کرد، چون دوتا مضمونه، بحث عقلی بودن میره کنار و نهایتش این است که میگیم واقعش این است که هم به این روایات بر یک حکم عقلی خلاف و ظاهره جدن. شما الان خودتون واقعا این روایات رو یه تأملی درش بفرمایید، بیدید واقعا شاره در مقام یه حکم تعبدیه تو این روایات یا نه. حالا ببینید اجازه فرمایید، تو این روایات داریم سائل از امام علیه السلام سوال میکنه اتاجرو یوسف الحج، یعنی واقعا این حکم عقلی رو میخواست از امام سوال کنه. امام بفرمان لیس له عذر، عرض میکنم که این نکته در فقه الحدیث بسیار مهمه. ببینید یه وقتی از یه روایاتی امام علیه السلام مستقلن یه چیز رو فرموده، خب خیلو اگر امام مستقلن فرموده باشه میگم آقا امام یک حکم ارشادی عقلی رو فرموده، اما جایی که سائل یه سوالی داره، سائل سوالش از تصویف شرعیه، یه شرعن حج را حاجی میتونه تأخیر بیندازد یا نه، اصلا تو ذهن سوال بحث سوال عقلی و تصویف عقلی نیست. بعد از اینکه این حمله بر فوریت عقلی شد میشه طریقی، بعد از این ما اول باید این روایت ممکنه هم مثلا فوریت شرعی رو استفاده کنیم بیه طریقی نشه. اجازه فرمایید من باز این رو تمامش بکنم. ببینید عرض می شود که شما این روایت که ان رجل له مال ولم یحج قط، خب امام می فرماید هو من قال الله و نحشره یوم القیامه اعما، این کجاش عقلیه؟ این که عقوبت بر این ترک الحج هست، این مونم به عنوان و نحشره یوم القیامه اعما، یا من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و ازل سبیلا قال ذلک الذی یسوف نفسه الحج حتی یاتیه الموت. جدا اصلا حالا از مقام فقهی شیخ، ولو عرض کردم این شدت فقاهت شیخ، حالا اون اونسی که مرحوم شیخ با روایات داره قطعا ما عرض شد یک هزارم اون رو هم نداریم، ولی خب نمیشه این برداشت رو از این روایات ما استفاده کنیم. این روایات سوالا، ببینید اینطوری من میخوام در جواب شیخ عرض کنم، سوالا جوابا و اثرا هیچ کدومش پای عقل در میان نیست. اینجا میخوام ببینیم که آیا از جهت شرعی تصویف جایز یا جایز نیست. این مدلول این روایاته. چی میفرمایید؟ حالا این که زیاده مرحوم شیخ مبانی در اصولش داره در فقه خلافش عمل میکنه، یکیش هم همینه، بعد در همینجا در تجری هم میگه معصیت در همینجا. خب این خلاف مبنای زیاد واقع شده، خلاف مبنای زیاد واقع شده. بله همین شیخ، ببینید شیخ میگه ما این روایات رو زمینه میکنیم به هم یک، بعد که زمینه کردیم یعنی آدم یک کاری کنه یک واجبی ترک بشه. دو، اینجا عقل میگه خب اگر یه کاری کردی واجبی ترک شد کارت قبیحه. توضیح دادم وقتی کلام شیخ رو مخواستم بگم من توضیحات رو دادم اونجا. باز دقت کنید در اون مطالبی که عرض کردم.
شاید کلام شیخ این است که این روایات تمام نیستن، استدلال این روایات یا سند خط
نه همه رو قبول داره. نه 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 اصلا هیچ اشکالی در سند نداره. یه مدلول این روایات یک ارشاد به یک حکم عقله، همین. و اگر ارشاد به حکم عقله دیگه ما فوریت شرعیه را استفاده نمی کنیم. لذا شیخ میگه، مرحوم صاحب مرتضی هم میگه ما باشیم و این روایات، یعنی حالا اجماع رو بذاریم کنار، ارتکاز رو بگذاریم کنار. اجماع و ارتکاز به خوبی دلالت بر فوریت داره. یعنی الان این شیخ و صاحب مرتضی هم فتوا به فوریت شرعی میدن، منتها میگن اگر ما باشیم و این روایات، از این روایات فوریت شرعیه رو ما نمیتونیم استفاده بکنیم. این روایات فوریت طریقی عقلی رو دلالت داره. هر دو یکیه معنوست،
هر دو تا مطلق هست. بله. عقلی هم میگیرن شرعی را.
نه 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 این ظهور عقلی ده. لا یسعهو شرعن، لا عذر له شرعن،
نیاز به تقدیر میخواهم.
حالا شما میگید مطلق شرعیش هم هست دیگه. خب ما ولی شیخ میگه اصلا شرعی نیست، میگه نیست اصلا شرعی نیست. خب حالا ببینید، پس این هم اشکال. نکته چندم شده عرض کردیم. سوم، نکته چهارم باز یه اشکالی در خصوص صاحب مرتضی است. صاحب مرتضی گفت آقا این روایات میخواد یک مطلبی را برخلاف قاعده بگوید در واجبات موسعه. قاعده چیه؟ قاعده این است که اگر الان وقت نماز ظهر و عصر شد، این آدم گفت حالا یه ساعت دیگه میخونم، نشد دو ساعت دیگه میخونم، مرد، این رو اقامش میکنن یا نمیکنن؟ نمیکنن، اقامش نمیکنن. شارع اگر یه واجبی را به عنوان واجب موسع قرار داد، این گفت حالا یه ساعت دیگه میخونم، دو ساعت دیگه میخونم، چهار ساعت دیگه میخونم، بعد مرد، همه اتفاق دارن که این استحقاق عقاب نداره. اینو مخلوط نکنید به اونجایی که بداند یه ساعت دیگه میمیره ها. اگر کسی اول وقت نماز میداند یک ساعت دیگه میمیرد، اینجا مرحوم آقای خویی فرمود این واجب موسع چی میشه؟ مزیر میشه. متو همونجا ما قبول نکردیم. ولی این طرف دیگه اتفاقیه. اگر میگه خب یه ساعت دیگه میخونم، دو ساعت دیگه میخونم، سه ساعت دیگه میخونم تا مرد، این بلا اشکال استحقاق عقاب نداره. صاحب مرتضی میگه اما این روایات میخواد بگه حج یه واجب موسعی است که برخلاف قاعده است. اگر گفت امسال برم حج نرفت، سال دیگه میرم حج نرفت، هی گفت تا مرد، این عقاب میخواد. نحشر و یوم القیامته اعما. ببین از این من خواهم این مطلب رو درش خدشه کنم. عرض میکنم که سوال اینه که اگر شما حج را واجب موسع میدونید، خود شارع اجازه داده، میخواید بگید این روایات آمده در خصوص حج در این واجب موسع استثنایی قائل شده، خیلی خلاف ظاهره. کجای این روایات داره که حج و ان کان موسعا، اما شما حق ندارید امسال و سال دیگه کنید؟ کجای روایات دلالت بر این داره؟ روایات میگه اصلا حق نداره تأخیر بیاندازید، اصلا ما باشیم روایات ها روشن میکنیم، از روایات استفاده میشه، حج واجب مزیق فوری هم هست. کجای این روایات شما ازش وسعت رو میفهمید بعد میدید بر خلاف قاعده است؟ به عبارت اخرى تو این روایات باید ائمه علیه السلام یه اشاره ای بکنن که آ وین کان موسعا، اما این استثناء شده، این مثل نماز نیست. لذا این هم، این که ما بیایم از این روایات یک مطلب برخلاف قاعده در واجبات موسعه استفاده کنیم، این یک امریست که جدن بعیده، اصلا به هیچ وجه قابل التزام نیست. خب حالا میایم پس ببینید نتیجه این شد کلام شیخ و کلام صاحب مرتقا با خصوصیاتی هم که برای ذکر کردن به هیچ وجه قابل التزام نیست. باقی بمونه راه اول و دوم. ببینید من این نکته رو عرض بکنم، صاحب مرتقا میگوید درست روایت معاویه ابن عمار ازش استفاده میشود که مطلق تصویف ولو در یک سال این جایز نیست، اما به قرینه روایات دیگر که در روایات دیگر تصویف رو مقترن با ترک حج قرار داده، ما به او بیایم تصرف در این کنیم. خب جواب ما این است که آیا واقعا این قرینیت عرفی داره؟ یعنی عرف میاد میگه آقا چون در چند تا روایت تصویف کنارش ترک آمده، پس در این دوتا روایت هم که تصویف کنارش ترک نیامده اینم پس حتما مراد همونه. به نظر ما اینجا قرینیتش مشکوکه، نمیتونه قرینیت داشته باشه. حالا که نمیتونه قرینیت داشته باشه، ما همون راه اجزه فرمایید، ما راه اول به نظر ما صناعت اجتهاد همینه. آقا راه اول این است که ما دو دسته روایات داریم، یه دسته که روایت یکم و ششم، حالا یه روایت دیگری هم بود ظاهرا، بله بله، حالا این دوستش که مسلمه روایت یکم و ششم، این یکم و ششم چهارم ظاهرا همینطور بود، اینها دلالت داره بر این که اگر کسی امسال گفت نمیرم سال دیگه میرم، امسال که سال اول استطاعتشه گفت نمیرم سال آینده میرم، میفرمه لا یسعو لا عذر له، یعنی حرامه. روایات دیگه هم تصویف منجر به ترک حج رو داره میگه. چرا به چه دلیل ما بیم او رو قرینه برای این قرار بدیم؟ پس اولا اینا دو دسته روایات، دو تا حکم رو داره بیان میکنه، یه حکم برای عرض مطلق تصویفه، یه حکم برای تصویف منجر به ترک حج. خب شیخ هم همینطور، ولی اینجا مطلق و مقید نیست، تنافی بین اینا وجود نداره، اصلا اینجا تنافی نیست، در حمل مطلق برای مقید باید تنافی باشه. شما چطور میگید در مثبتین، در مثبتین میگه اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنه، میگید آقا مثبتین بینشون تنافی نیست، اگر بگه اعتق رقبتن لا تعتق رقبت الکافره تنافیه. اینجا میگه تصویف لا عذر له، التصویف المنجر الى ترک، این نحش رو یوم القیامت هم چه تنافی بین اینها وجود داره؟ نه قرینیت عرفیه داره، نه تنافی داره، نه ملاک حمل مطلق بر مقید وجود داره. در اینجا ما به راحتی میتونیم فوریت شرعیه رو اثبات کنیم. اذن من این کلام تمام بکنم که دیگه این بحث روایت تصویف امروز تمام بشه. مرحوم والد ما رضوان الله علیه همین راهی که ما عرض کردیم، ایشون هم همین راه رو طی کردن و میگن روایت اول به خوبی دلالت داره، به روایت چهارم هم که میرسن لا عذر له یصوف الحج، ایشون این رو ازهر از روایت اولا میدونن. خب پس دلالت این روایات بر فوریت شرعیه، دلالت روایت اول چهارم ششم بر فوریت شرعیه تمامه. بعد یه مطلب دیگه میگن، میفرماین که حتی اگر ما باشیم و روایت طایفه دوم، یعنی اصلا فرض کنید روایت اول چهارم و ششم رو نداشتیم اصلا، میفرماین از همین روایات گروه دوم باز ما فوریت شرعیه رو استفاده میکنیم. چرا؟ میفرماید چرا تصویف منجر به ترک موضوع برای عقابه؟ این که این تصویف منجر به ترک موضوع برای عقابه هیچ دلیلی ندارد غیر از فوریت شرعیه. چرا؟ برای که اگر فوریت نداشت، خوب آقای دقت کنید، اگر فوریت نداشت، هج فوریت نداره، شعار گفته واجب موسعه، خب مثل وقت نماز میشه، میگه این وقت انجام میدم، سال دیگه انجام میدم، سال دیگه انجام میدم، مرد هیچ. خود شعاره، بگیم خودت برای ما موسع قرار دادی، بعدم نشد انجام بدی. پس اینی که این تصویف منجر به ترک موضوع برای استحقاق عقاب است، خود همین قرینه است برای اینکه لا دلیل له ولا وجه له الا مسئله فوریت شرعیه. این تمام الکلام در روایات تصویف. آقای دباغچی فرمودید اشکال داشتید؟ بعد آقای مقدسی بفرمایید.
این احتمال قرینیت هست،
احتمال رو در نمیخوره، احتمال جلو اطلاق رو میگیره. آقا برای قرینیت، برای تصرف احتمال به درد نمیخوره. قرینی باید قرینیتش فعلیه باشه، احتمالش فایده
نداره.
این غیر از اون
قرینه هست، اینجا قرینه هست، اما اگر شما این قرینیت را نگذارید، احتمال قرینیت هست، ظهور
احتمالش فایده نداره.
بفرمایید.
بس الله علیه.